سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجمعین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. خب بحثمون در تفسیر سوره مبارک کوثر که درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است ادامه میدیم. یک توضیحی درباره حال هوای سوره من تکرار بکنم که حال هوای سوره حال هوای کاملا عقیدتی است. دشمنان اسلام پیامبر رو به خاطر وفات فرزندانش تمسخر کردند و طعنه زدند که اون نسلش از بین رفته و ابتر هست و ادامه ای نداره و خداوند تبارک و تعالی در یک سوره آیه‌ای با قدرت داره بیان میکنه، یه بشارت عظیمی میده، یک خبر غیبی میده که او کوثر است و نسل او ادامه دار خواهد بود و اون هم کثیر، که عرض کردیم در جلسه گذشته که هیچ نسلی به اندازه نسل حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا با برکت، قدرتمند، کثیر جریان نداره. و از یک طرف نسل دشمنان اسلام رو خداوند تبارک و تعالی بریده میداند و این بریدگی فقط مربوط به جریان فردی نیست، یعنی که حالا اون آسیب وائل با داشتن چندین فرزند و ثروت به هیچ جا نرسیدند و یا سایر دشمنان اون زمان پیغمبر، داستان اینجوری نیست. ان شانه اکه شانه یعنی دشمن تو کلن ابتره و این رو خیلی جدی باید تلقی بکنیم تا بتونیم به فهم ماجرای جریان حضرت زهرا در طول تاریخ پی ببریم و با اون پیوند برقرار بکنیم. دشمن تو ابتر هست، یه نمیتونه در مقابل این کوثر و جریان این کوثر تا قیام امام زمان و تا قیام قیامت مقاومت بکنه. خب شما اگر به چرخه جمعیتی توجه کنید، اگر به جریان جمعیتی توجه بکنید، متوجه میشید که فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها روز به روز به وسعت و قدرت و کثرت رسیدن و دشمنانشون روز به روز به ضعف و بریدگی و ابتر بودن رسیدن. خداوند از یک دختر کوثری به وجود آورد که در طول تاریخ جریان داره و دشمنانش با اون همه کثرت و قدرت اقتصادی و نظامی و فردی در مقابل جریان کوثر زهرا سلام الله علیها شکست خوردند. و در موقعی که شیعه بسیار اندک بود و خبری از فرزندان حضرت زهرا به معنای اینکه تعداد زیادی باشند نبود، شیعه ای که علی علیه السلام فرمود ارتد در ناس بعد النبی الا الثلاث یا الا خمس یا الا سبع، یعنی سه نفر یا پنج نفر یا هفت نفر بیشتر نبودند و همه دشمنان با اون همه قدرتی که در اختیار داشتند تلاششون این بود که پیغمبر و نسلش رو ابتر بکنند، کار پیغمبر رو ابتر بکنند، با اون همه ترفندهای وحشتناکی که از نظر اقتصادی تو جریان فدک، از نظر فرهنگی و از جهات نظامی، از جهات دیگه کشیدن تا آثار پیغمبر رو نابود بکنن. و به قول معاویه من تلاش میکنم این صدا رو، صدای اذان رو از مناره ها از بین ببرم، از کار بیندازم، و نتونستن. این خیلی خیلی از نظر تاریخی و باید عبرت بگیریم از این ماجرا. اونها با اون قدرت تلاش کردند و اینها با این قلت کارشون رو شروع کردند و حالا کار به کجا کشیده؟ در 14 قرن بعد از ظهور اون کوثر. خب اول یه توضیحی در مورد این ابتر بودن بدیم، بعد بریم به سراغ بحث روزمون. صلوات خط بفرمایید. دستور کوثر دو طرف هست، یعنی دو تا خبر داره میده که طرفش، هر دو طرفش برای ما بشارته. یکی این که ما با کوثر روبرو هستیم، کوثر رو داریم و پیغمبر کوثر رو داره، و یکی این که دشمن با همه قدرتش ناکام خواهد بود و ابتر هست. یعنی این دو وجهی کردن کار الهی که از یک طرف یک کوثری رو ایجاد میکنه که کثرت پیدا بکنه و جریان داشته باشه، و از یک طرف یک تعداد کثیری رو، قدرت کثیری رو نابود میکنه خداوند و بی اثر میکنه کارشون رو. این رو خیلی توجه بهش داشته باشیم و این باعث میشه که ما در فهم جریان سیاسی اجتماعی تاریخی و تحلیل های اجتماعی سیاسی تاریخی باید تعقل بیشتری بکنیم. داستان انبیا علیهم السلام در طول تاریخ شما نگاه بکنید، یه جریانی شروع شده تا یک جریان واحد هم هست، یک جریان واحد، جریان توحید، حزب الله، حزب خدا، جبهه نور و جریان باطل. هر چقدر جلو آمدیم، تاریخ شما مطالعه بفرمایید که به چه شکل این جلو آمده. خب الان در تحلیل ها ما باید دقت بکنیم که وقتی که میخواییم تحلیل بکنیم به ظاهر توجه نکنیم، به جنسیت توجه نکنیم و به کثرت توجه نداشته باشیم. خدا ارادش این هستش که از جنس زن، یعنی جنسی که اون زمان پس شمرده می شده، از دختر اراده تاریخی خودش رو، اراده ربوبی خودش رو تحقق بده. از یک قلت، از یک زن، از یک قلت خداوند شروع می کنه، میگه خب حالا من این اراده خودم رو تحقق میدم. وقت در مقابل این زن و اون قلت، مردهای زیاد، پسران زیاد، لشکر زیاد، کثرت زیاد، اموال زیاد، حتی اموال حضرت زهرا رو هم، میگه که فدک رو هم میگیرند تا جریان و شریان اقتصادی آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و فرزندان حضرت زهرا رو نابود بکنن. اون رو میبندن دیگه، که به حال این یک منشأ قدرت اقتصادی بوده، اون رو هم ازش محرومش میکنن. حالا اینجا اراده خداوند تبارک و تعالی میخواد که در مورد همه انبیا هم همینطور بوده. شما ابراهیم تنهایی، موسی تنهایی، موسی و هارون، نوح، ببین جریان اینها جریان موفق و پیروزی بوده در مقابل استکبار اون موقع. و انبیا همیشه در اهداف خودشون، هرچند در ظاهر شما شکست میبینید، اما در باطن اون جریان قدرتمند نورانیت، عبودیت، معنویت، علم، تخصص و تمدن رو اینها ایجاد کردن، رهبری کردن، شکل دادن، جریان سازی کردن و تا الان هم اومدن. خب الان بیشترین مردم کره زمین پیروان کی هستن؟ انبیای آسمانی. اونا که در مقابل خدا می ایستادن انبیا رو تکذیب می کردن، مسخره می کردن انبیا رو، مثل پیغمبر که مسخرش کردن، الان کجا هستن؟ اون بی خداهای کافر کجا هستن؟ الان توده یک مردمی که جریان داره رو کره زمین، از مسلمان ها 1 میلیارد و چند صد میلیون، شیعه ای که چند عدد بود به چند صد میلیون نفر رسیده. کسی معجزه است، این یه معجزه است. و روز به روز دعوت انبیا، توجه مردم زمان، مردم جهان به دعوت انبیا بیشتر شده. سوره کوثر داره راجع به یک واقعه‌ای به ما خبر میده، خیلی ساده رد نشیم. در روایت هم داریم هر کس سوره کوثر رو در نمازهای واجب یا نمازهای مستحب بخواند، از قطعا از حوض کوثر خواهد آشامید. قد عظمت داره این سوره. این سوره یک سوره هستش که با همه نظام خلقت و همه جریان جنگ نور و ظلمت و حق و باطل و حزب الله و حزب الشیطان سر و کار داره. این سوره 3 آیه است. معجزه رو شما نگاه بکنید، 3 آیه. یکیش که جنبه عبادی و توصیه و تشکر و شکر و اینجور چیزا داره، انا اعطینا کل کوثر، حالا یه توصیه، فصل داره بکنه هر اونوار این نشانه که هوال ابتر. سر و ته جریان تاریخ رو خداوند تبارک و تعالی در این سوره بیان میکنه. یک طرف جبهه حق داره بهش خبر میده ازش، و یکی هم از جبهه باطل داره خبر میده که چه خواهد شد. یعنی یک خیر کوثری شروع، خیر کثیری و یک کوثری ماجرا رو شروع میکنه و به چی ختم میشه؟ به کاهش دشمن، کمبود دشمن، ابتر بی نتیجه بودن کار دشمن. تا به کجا؟ تا این کوثر بتونه همه اون هدف خلقت انسان رو تحقق بده. خب این کوثر در ظرف اسلام، در ظرف وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، ظاهرا تحقق پیدا کرده. اما خب شما در حدیث نبوی میبینید در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید قبل از خلقت آدم نوری بود در عرش خدا. عرش رو ما معنا کردیم. خب بخوام یه چهره دیگری از حضرت زهرا رو ببینیم. عرش مقام فرمان روایی خداوند هست، مقام حاکمیت خدا و مدیریت خدا بر ماسوی است. و حضرت زهرا اونجا قرار داره. حضرت زهرا کسی هست که قبل از هر خلقتی اونجا حضور داره. پیامبر میفرماد، راوی سوال میکنه که غذا چی میخورده، غذاش چی بوده اونجا بوده. حضرت فرماد تسبیح بوده، حمد الهی، تسبیح الهی. حضرت زهرا این نور اونجا بوده. لذا تو جریان حرکت روح القدس که شما ببینید در تمام و ایدناهم به روح القدس و ایدناه به روح القدس، در قرآن شما روح القدس رو که همراه همه انبیا و ائمه، این روح مقدس که همراه همه انبیا و ائمه اونها رو یاری میکنه، امام صادق علیه السلام فرمود روح القدس فاطمه زهرا است سلام الله علیها، که مدد همه انبیا رو میکنه، به همه انبیا مدد میرسونه و به خود همه، به همه ائمه هم مدد میرسونه. این میخوام بگم که ظاهر قضیه این هستش که کوثر کجا به وجود اومده؟ در ظرف اسلام، در ظرف وجودی پیغمبر. اما پیغمبر خودش داره خبر میده که این کوثر قبل از خلقت انسان جریان داشته. حضرت زهرا در مقام عرشی خودش، نه در به عنوان یه دختری که دختر پیغمبر و زن امیرالمومنین و مادر ائمه است، نه، در مقام عرشی و مدیریتی خودش، در کنار اراده الهی، مجرای تحقق اراده الهی است. از قبل از آدم، تو به احادیثش شما مراجعه بکنید، تا داستان خلقت و از آدم بگیرید تا پیامبر اسلام، از زهرا سلام الله علیها، این جریان داره، این کوثر جریان داره، این مدیریت، این حمایت، این رهبری و این مددی که به همه انبیا میرساند جریان داره، روح القدس. خب حالا با اون مقامی که روح داره و ما هم در مسائل ماه مبارک رمضان و مسائل دیگه توضیح دادیم این رو، اما اون چی که ظاهر هست این هستش که بله، پیغمبر اسلام بعثتی داره، حضرت زهرا سلام الله علیها در این ظرف یک ظهور خارجی مادی داره، حالا خداوند تبارک و تعالی داره او رو معرفی میکنه، انا اعطیناکل کوثر، این کوثر رو به شما دادیم. خب این کوثر کارش چیه؟ این چون اونور داره میگه دشمن شما، بی نتیجه است، کارش ابتره. به قول مفسری میگن شانع اسم فاعله، مربوط به گذشته، حال و آینده است. یعنی وقتی میگه دشمن، نمیگه دشمن فعلی تو، دشمن حال تو. شانع اسم فاعله، دشمن تو، چه دشمن چی؟ گذشته، چه دشمن حال و چه دشمن آینده. او ابتره. چی اینو ابتر میکنه و بی نتیجه میکنه و باعث میشه این کار به نتیجه نرسن و شکست بخورن در نهایت در جریان تاریخ انسانیت؟ حضور کوثر. در واقع کوثر ظرفی هست که وعده های الهی نسبت به آینده بشریت تحقق پیدا میکنه، چه آینده زمینی و چه آینده اخروی. خب در فلسفه بعثت خداوند چی فرمود؟ فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پیامبرش رو، اوست کسی که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد. برای چی؟ برای چی فرستاد؟ برای تحقق آینده که خداوند به همه بشارت داده. انبیا از آدم بشارت دادن تا خاتم و خداوند هم بشارت میده در قرآن برای همه. اون آینده که همه انبیا بشارت دادن برای تحقق اون. چه که چی بشه؟ چی بشه؟ لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. خوب دقت کنید، اینجا بحث قدرته و وقتی داره میگه کوثر، اون طرف میگه دشمن شما ابتره. بس بحث یه قدرته، یه قدرت نماییه، یه مبارزه است، یه جهاده، یه جنگ تاریخیه. که ما وقتی که از ظرف وجودی پیامبر اسلام نگاه میکنیم میگیم این کوثره. اما اگر از ظرف وجودی همه انبیا نگاه بکنیم، این چیه؟ روح القدسه. همه کنار همه انبیا هست و به اونها مدد میکنه، ولایته که داره کمک میکنه. همین ساده رد داشتیم. خب این ناتای ناکل که افتر فسال داره بکنه هر نشانه که حول ابتر. خیلی هم ما به این سوره کاری نداریم، مگه اون موقع که خیلی عجله داریم. معجزه خدا اینه که تو کوچکترین سوره خلاصه کرده عالی‌ترین مضامین قرآن رو که با سرنوشت همه انسان ها سر و کار داره. اجازه اینه دیگه، قرآن معجزه است، الفاظش هم همینطوره. ابتر، انا شانئک، کوثر، انا اعطیناکل، همش تکرار هم دیگه نشده جای دیگه تو قرآن. همین تو همین سوره این تعداد کلمات اومده. همین کلمات هم همه تاریخ خدا داره بیان میکنه، همه آینده رو داره خداوند بشارتش رو میده و این قدرت نمایی داره نشون میده. یه قدرت با عظمت به نام کوثر در مقابل قدرت استکباری حضور داره و آینده رو داره تحقق میده. برای همینم چون داستان داستان قدرتی خداوند، میگه ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون. مشرکون و کافرون نمیخوان بذارن این جریان تحقق پیدا بکنه. 1400 سال استقامت کردن که این دین، این آیه تحقق پیدا نکنه. خوب دقت کنید، قرآن کریم میگه ما این پیغمبر رو فرستادیم با هدایت و دین حق که دین او جهانی بشه، لیوزهره علی الدین کل. حالا الان بعد از 1400 سال چه اتفاقی افتاده؟ این دین ضعیفتر شده و پیروانش کمتر شدن، یا قویتر شده و پیروانش بیشتر شدن. دقت کنید، جریان قدرت استکبار با تمام وجودش ایستاده که نگذره. حالا چی شد تو طول تاریخ؟ خود کوثر رو کشتن. دقت بکنید، فاطمه زهرا رو. حالا گریز مصیبتی نمیخوام بزنم، ولی اینجوری بهش حمله کردن بعد از پیغمبر، جلوشو بگیرن، ولی من تونستم بگیرن. امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن با اون وضع، حضرت مجتبی رو به اون وضع، سید و شهدا رو به اون وضع. کوثر هنوز جریان داره. شما کجا در سراغ دید بزرگان یک مکتب، رهبران یک مکتب، بعد از اونها معاونین اینها، یاران درجه یک اینا رو اینجوری تو طور تاریخ نشون ببینید به شهادت رسوندن، بعد این همینجوری زلال، نرم، آروم، قریب میاد میرسه به اینجا که به انفجار نور میرسه، دشمنانش رو به مذلت میکشه. پیامبر فرمود الاسلامو بدع غریبا و سیعود قریبا و طوبی للغربا. به به، اسلام شروعش غریبانه بود. همه تو میدونید پیغمبر چجوری شروع کرد دیگه، 3 سال مخفی، بعدم با اون جریانی که خب اون همه 80 تا جنگ علیهش رو انداختن و بعدم که به بعد از وفاتش هم جریان مدیریتیه که پیغمبر طراحی کرده بود و به انحراف کشوندن، هر کس هم دم دستش میمد کشتن. از دخترش بگیر که اون همه سفارش کرده براش، قرآن سفارش رو کرده، پیغمبر سفارش رو کرده، تا جانشینش رو و هم کسای دیگر رو. پیامبر اسلام قریبانه آغاز کرد، بعد پیغمبر فرما چی؟ و سیعود و قریبا، در آینده قریبانه برمیگرده، قریبانه برمیگرده. و خوش به حال قربا، خوش به حال قریبا. خب شما الان بعد از 1400 سال ببینید که کوثر روز به روز نرم غریبانه آهسته ولی چی؟ با نجابت با قدرت برگشته و حالا همه استکبار در مقابلش ایستاده یه جلوی این رو بگیره و ما داریم به اون آینده ای که قرآن داره بشارتش رو داده وعدش رو داده انبیا وعده دادن ائمه وعده دادن و اساسا فلسفه بعثت انبیا به خصوص پیغمبر هست نزدیکتر میشه. ولو کره مشرکون ولو کره کافرون نخوانم میشه. بعضی ها که یه غیرت هایی داشتن، یه احساس هایی داشتن، یه شوری داشتن، یه هیجانی داشتن، یه تعلقات معنوی و مذهبی و تاریخی داشتن، یه غیرت خاص تاریخی داشتن، برایشون سخت بود این صحنه ها. مثلا آیه رو میخونه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره مشرکون. بعد امام صادق میفهمد که آقا این آیه چی میگه؟ میگه دین پیغمبر دین جهانی میشه. حضرت میفهمد که وقت این آیه هنوز نرسید، وقت این آیه تحقق این آیه با مهدی ماست. او میاد. البته خب دیگه تو این بخش دیگه شیعه و سنی اصلا شک دیگه ندارن، یعنی پیامبر آتش تهیه‌ای برای این آینده ریخته که حالا هفته های بعد توضیح میدم. آتش تهیه‌ای برای این آینده ریخته که علارغم همه تردیدهای تاریخی به خصوص در زبان پیغمبر و بعد پیغمبر هیچ کس تو این موضوع اصلا تردید نداره. یعنی من خودم در عربستان با علمای وهابی بحث کردم رجب این موضوع، اونو گفتم ما قبول داریم، ما مهدی رو قبول داریم. حتی پایان نامه های وهابی ها که اینا جز این چهار دین اصلی هم حساب نمیشن جان دین مذاهب رسمی و معتبر اهل سنت، اینا یه یهودی هایی بودن که اومدن برای اینکه بتونن به عربستان آل سعودی آل یهودی برای اینکه بتونن این سرزمین و مکه و مدینه حاکم باشن و غارت بکنن تشبه به مسلمی کردن. و الا شما تو اعتقاداتشون رفتارشون نگاه بکنید هیچ اثر جدی در مورد علاقه به پیغمبر آل پیغمبر به خود پیغمبر و رفتارهای اجتماعی سیاسیشون شما ببینید نمیدید که اصلا هیچیش با مسلمان ها سازگاری نداره. اینها حتی تو پایان نامه های دانشگاهیشون موضوع مهدی و آینده رو و اینکه این پسر حسین ابن علی خواهد بود و خواهد آمد مسلم گرفتن. نمیشه شاید پیغمبر یه آتیشی ریخته، آتیش تهیه شدیدی ریخته قدرتمند. آقا هزار روایت نقل شده، بیش از هزار روایت. شما هیچ موضوع از موضوعات اسلامی رو نبینید انقدر در تواتر قدرت داشته باشه. چرا یه موضوع قدرتمندی هم داریم خیلی، مثل قدیر، که باز احادیث قدیر تو اهل سنت قوی تر از شیعه هستن، تعدادش بیشتر از شیعیان. ببین چی جور کرده پیغمبر و خدا چی کار کرده. این کوثره که باید بیاد این آیه رو تحقق بده. جریان این کوثر آهسته غریبانه نجیبانه و قدرتمند خیلی عجیب. این جریان میاد و خودشو میرسونه به مهدی آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. لذا آقا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور بکنه میگه من محصول این خانم هستم. لی فی ابنت رسول الله یا فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنم، من پیرو این خانم هستم، دستورات رو از این گرفتم. اینجاست که شما به جایگاه با عظمت صحیفه فاطمیه انسان پی میبره. چیکار کرده خدا؟ چیکار کرده پیغمبر؟ چیکار کرده امیرالمومنین؟ چیکار کرده این دو سه نفر؟ چقدر راهی دقیق و مهندسیه. پیغمبر از دنیا رفته، وصیت زیر پا مونده، جریانی که پیغمبر بنا گذاشته بود انحراف اساسی پیدا کرده، جریان حاکمیت متخصص معصوم. 75 روز امام صادق علیه السلام فرمود در تمام 75 روز جبرئیل علیه السلام نازل شد به حضرت زهرا و او رو تسلیت داد، تعزیت داد و اخبار آینده جهان رو و تمام حضرت فرمود و تمام پادشاهان و کسانی که قراره بیان و کی قراره پادشاهی کنه، چند ماه، چند روز، کی میمیره، چجوری میمیره، کی قراره نمیدونم چنین و چنین، تمام کره زمین رو، جریان حاکمیت سلاطین و پادشاه‌ها و کسای دیگر رو در کل کره زمین، اصلا چه خواهد شد، حسن چه کار است، حسین چه کار است، سجاد چه کار است، باقر چه کار است، صادق چه کار است، مهدی قراره چه کار بکنه و سلاطین دیگه، پادشاهان دیگه در تمام کره زمین، این جریان رو جبرئیل برای حضرت زهرا سلام الله علیها بیان میکنه. او بیان میکنه، کی مینویسه این رو؟ امیرالمومنین مینویسه. امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنه آقا جبرئیل بر من نازل میشه. حضرت فرمود از این بعد هر وقت اومد به من بگو، من هستم کنار تو، هر چه گفت بگو من بنویسم. امیرالمومنین، امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین پیغمبر، اونی که مرده، فرشته به اون نازل میشه، به اون خانوم نازل میشه. شما تو زیارت نامه حضرت زهرا چی میخونید؟ افضل الناس بعد رسول الله، خیر الخلق بعد رسول الله. امام محمد سلام الله علیه فرمود اگر مرد بود جانشین پیغمبر بود. بعضیا توجه ندارن، میگن که حضرت زهرا امام نشد، بالاخره حجت خدا نشد. اینا فکر میکنن حجت خدا شدن، امام شدن برای حضرت زهرا خیلی مقامه. نه، خداوند برای جنس مرد و زن یه تعریف فقهی داره، یه وظائفی رو طراحی کرده. این چیزی از مقام زن کم نمیکنه. الان زن جبهه نمیره، وظیفه نداره نماز جمعه جماعت شرکت بکنه، چیزی ازش کم میشه؟ از ثوابش؟ نه. از شهادتش؟ نه. میگه این جنس براش این نوع مشغله، این نوع وظائف طراحی شده، اون مرد براش اون وظائف طراحی شده. ولی هر دو انسانن، جنس که به بخش انسانی کسی کاری نداره که. میخواد بگه این کوثر، این شخصیت اگر بدن مردانه داشت وصی پیغمبر بود، جانشین پیغمبر بود، ولی خب حالا یه بدن زنانه داره، تکلیف دیگه، چیزی از مقام کم نداره. نه تنها کم نداره، بلکه به تصریح امام رضا علیه السلام، به تصریح امام عسکری، امنا فاطمه، ما حجت خدا بر مردم هستیم، نحن حجت الله علی العباد، نحن حجت الله علی العباد، هر دو روایت رو فرمودن. و جدتنا فاطمه، اون حضرت فرمود و امنا فاطمه حجت الله علینا. یعنی فاطمه زهرا کی میشه؟ امام میگه یعنی امام الائمه است. دقت کنید دارم چی میگم. بقیه چی هستن؟ امام هستن. امام این اماما کیه؟ کوثر، فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا برنامه مدیریتی همه ائمه به دست ایشون و فرشته برنامه مدیریتی تک تک ائمه رو به ایشون میسپاره، چون امام دیگه باید بتونه زیر مجموعه ولایتی خودش رو مدیریت بکنه، برنامه ریزی بکنه برای مجتبا، برای حسین، برای سجاد تا مهدی علیه السلام. خودش هم جریان داره. ساعت اول سخن گفتیم در مورد کوثر، ولی از جنبه ظاهری که در حد تفاسیر آمده که خب جمعیت اینجوری بحث جمعیتیه، ولی الان بحث این نیست، بحث تحقق هدف خلقت و رسالت پیغمبر هست که ما میخواییم این دین رو بر همه جهان حاکم کنیم. چی این کار انجام میده؟ این مأموریت رو کوثر و فرزندانش انجام میده. دیگه این چیزی نیست کسی شک داشته باشه. این مثل قرآن متفقان علیه هست. شیعه، سنی، وهابی و حتی پیروان ادیان دیگه. من با گوش خودم و با چشم خودم اعترافات بزرگان ادیان دیگر رو هم شنیدم و دیدم. خود اونها در مباحث تقریب مذاهب وقتی جلسه میذارن، فیلمش هم من دارم، میگن اون چی کسی که در کتابهای آسمانی آمده، در کتابهای ما آمده که قرار بیاد و جهان رو نجات بده، اون موعود ادیان منجی جهان همین مهدی مسلمان هاست. خیلی صریح میگن دیگه. حتی حالا از من مؤدبانه تر میگن به این شکل، این کلمه، این شخصیت، همین حضرت مهدی با این لفظ عجل الله تعالی فرجه شریف هست. حالا شریفشو من شک دارم، ولی عجل الله تعالی فرجهشو مطمئنم از زمان این بزرگ غیر مسلمان شنیدم. این که ما تو کتابمون هست همیشونه. لذا اسامی امام زمان علیه السلام که شما مطالعه می‌فرمایید، در کتب آسمانی دیگه می‌بینید که چقدر با اسمای حضرت در دعاهای ما، در احادیث ما مشترک. خصوصیاتش، قیافش، نمیدونم چی 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 تا اسمش. پس کوثر رو حواسمون باشه که ما یه بودش بود جمعیتی هست داریم میبینیم که خب الحمدلله رب العالمین این روز به روز زیاد خواهد شد، داره ادامه ده. این کوثر دائما فوران داره میکنه. بچه های حضرت زهرا دارن تو دنیا، در تمام کره زمین جوشش میکنن، حرکت میکنن، رسالت به عهده میگیرن، سازماندهی داره میکنه مادر همه بچه هاش. غیر جمعیتی که شما در نظر بگیرید، بحث تمدن‌ها و جنگ تمدن‌ها و بحث جبهه حق و باطل، بچه های حضرت زهرا این جنگ رو بردن. نقطه فعلی دشمن رو به افول انداختن، خودشون دارن روز به روز چی میشن؟ قوی تر میشن. هیچ دینی در روی کره زمین، به اعتراف هر ادعای من نیست، ادعای دشمنان ماست، هیچ دینی به اندازه اسلام و بعد اون شاخص خاصش، گرایش خاصش، تشیع، در جهان سرعت رشد نداره. هیچ. البته کاهش هم داره. حالا آمار خارجی اصلیشون رو من تو کتاب تمدن نوین آینده قطعی جهان آوردم. ما هم خودم از ایرانی ها و مسلمان ها یه آمار من نیاوردم اونجا، من همه آمارهای خود اونا رو آوردم که مذاهب ما روز به روز پیروانش دارن چی میشن؟ کم میشن و اسلام و تشیع و پیروانش دارن روز به روز افزایش پیدا میکنه. شما همین الان بعد از کلاس بزنید پرطرفدارترین اسم جهان، بیشترین سال 2000 همین سال قبلی، خیلی نرید اونور. ببینید تو جهان بیشتر رو کره زمین مردم اسم چه کسی رو گذاشتن روی بچه هاشون؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. محمد علی محمد و آله محمد. ببینید اسم فاطمه زهرا، فاطمه زهرا تو دنیا چقدر قدرت داره و تسلط داره. سرعت کسایی که اسمای بچه هایشون رو از کوثر انتخاب میکنن. ببینید آماره از ایرانی نیست، این آمار مسلمانی نیست، آمار اونوری آبه، مطالب بکنی مراکز خارجی رو. نه در کشورهای اسلامی ها، نه در کشورهای غیر اسلامی، تا بفهمیم کوثر داره چی کار میکنه، داره چه اتفاقی توی زمان ما و تاریخ ما میفته. زمان ما و تاریخ ما، ما کسایی هستیم که باید خیلی خدا رو شکر کنیم، خیلی باید خدا رو شکر بکنیم. زمان قدرت کوثر، جلوه کوثر، بازگشت قهرمانانه و پیروزمندانه کوثر به صحنه مدیریت جهان. خب حالا که اینجوری، ما باید چی کار بکنیم؟ بگید ببینم. فصل لربک ونهر. ما باید شادی بکنیم، باید خوشحال باشیم، ما باید خدا رو شکر کنیم، ما باید نماز بخونیم، ما باید دستگیری کنیم بیشتر از فقرا، از ایتام اهل بیت علیهم السلام. ما باید صدقاتمون رو، انفاقاتمون رو، قربانی هامون رو بیشتر بکنیم به شکرانه این ظهور پیروزمندانه و این بازگشت قدرتمندانه. ان شانک اول ابتر. شکست های پی در پی، بی نتیجه بودن نقشه ها، بی نتیجه بودن توطئه ها، قلت حتی جمعیتی اونها در مقابل حق گرایان کاملا محسوس و ملموس. پس سوره کوثر سوره زمان ماست، سوره ماست، با زندگی ما، سبک زندگی ما، با تصمیمات ما بسیار بسیار ارتباط داره و ارتباط کاملا مستقیم. تا کوثر رو نفهمیم رجب رو درک نمی کنیم، ماه رجب رو و ادعیه که در رجب آمده، شعبان و نیمه شعبان و داستان منجی عالم رو خوب درک نمی کنیم که داستان چیه. و برخلاف تصور اکثر افراد که دارن الان برنامه ریزی میکنن برای نیمه شبا، من جلسه داشتم برای حدود نزدیک به 100 تشکل مهدوی در کشور، دیدم همه دارن برنامه ریزی میکنن برای نیمه شبا، ما هم داریم برنامه ریزی میکنم، برنامه ریزی خیلی مفصلی هم داریم، انشالله هفته بعد خدمت شما هم عرض کنیم، هر کس میتونه هر مشارکتی بکنه در هر بودی، انشالله اعلام میکنیم به زودی، حالا هم اعلام میکنیم که هم شفایی و هم انشاءالله در فضای مجازی، که یک کار جهانی انشاءالله، یک کار جهانی برای امام زمان امسال انجام بدیم. به عزیزان عرض کردم، گفتم شما برنامه‌ریزیتون خیلی عالیه که دارید این کارو میکنید، اما شما برای چی دارید برنامه‌ریزی میکنید؟ نیمه شعبان، نیمه شعبان چه خبره؟ تولد منجیه. ولی ماه شعبان مهدوی ترین ماه سال نیست. شما یه روزش، یه شب و روزش، حالا الان اعلام کردن دهه مهدویت، اون چیزی که ما باید براش برنامه ریزی بکنیم تا برسیم به شبی که تنزل الملائکتو و روح و روح خدمت آقا امام زمان و تقدیرات اونجا اتفاق میفته و ما بتونیم در این کوثر بودن خودمونم کوثر باشیم و نقش داشته باشیم، از مظاهر کوثر باشیم که از این کوثر بنوشیم، ما هم سهم داشته باشیم در این کوثر. یه همین دعا کردیم که در کوثر باشیم و سقانا به به و سقانا به کأس جدهی من ید علی ابن ابی طالب. کنار این کوثر ما هم باید بخوریم دیگه، آخرت هم ظهور چیه؟ کوثر اونجا دیگه. شما باید اونجا باید برید از دست امیرالمومنین بخورید. الان بخوریم از دست امیرالمومنین، الان بریم تقدیر بگیریم، الان باید بریم تقدیر بگیریم. ماه رمضان ماه امام زمان، ماه مهدویت. هر شب، هر روز، هر سحر، سحرها جدا، شبها جدا، روزها جدا، تمام وجود این صائمین رو با آقا امام زمان علیه السلام پیوند میده و همه وجود صائمین رو قدرت میده، سازماندهی میکنه، تمرکز میده، بسیج میکنه برای شب قدر. مهندسی دعاها، مهندسی ذکرها رو در ماه رمضان ببینیم، ببینیم که چه خبره. خلاصه عزیزان توجه کنند که ما باید در هر سه ماه رجب، شعبان و رمضان، این سه ماه مبارک، برنامه داشته باشیم تا بهتر و بیشتر در جریان کوثر سهیم باشیم و خودمون هم بخشی از این کوثر باشیم، خودمون هم وجود ما هم خیر کثیر بشه. ما بچه های خانوم هستیم، بچه های از زهرا هستیم، چرا ماها بی ارزه، ناتوان، بی اثر، کم اثر، بی خاصیت کنار ماجرا باشیم؟ اگه نفهمید هر کس سوره کوثر رو در نوافل واجبات بخونه از اون کوثر میآشامد. اون کوثر نسیه نیست، نقده. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ امروز ما میتونیم از این کوثر بنوشیم. نه تنها میتونیم بنوشیم که میتونیم خودمونم کوثر باشیم، حیف نباشیم، حیف ضعیف، کوچیک، حاشیه، خارج از این لشکر، خارج از این چادر، خارج از این اردو، خارج از این ماجرا، فقط یه زندگی حیوانی داشته باشیم و خودمون باشیم و خود. خیلی حیفه. ما هر کدوم میتونیم کوثر باشیم، کما که گفتیم چی؟ هر کدوم میتونیم بگیم به امام حسین و اهل بیت اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، من همون مقام پسندیده شما رو پیش خدا میخوام، همونو. ولی خدا رحمت کنه علامه رو رحمت الله علیه، به قول ایشون یه جو غیرت میخواد، یه جو غیرت، غیرت لازم داره که انسان از مادرش فاطمه زهرا فاصله نگیره. غیرت میخواد انسان در کنار همه مصائب کنار مادرش باشه. غیرت میخواد که انسان هیچ کدوم از اهل بیت رو در تک تک مشکلات و مصائبشون و وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو در هزار و بیش از 1180 سال آوارگی، تنهایی، غربت، مظلومیت و اضطرار تنها نذاره. یه ذره به سبک زندگیامون نگاه کنیم، ما کجای این کوثریم؟ ما فاصلمون با این کوثر چقدره؟ و مزاد کوثر زیادن. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حالا میرسیم به نقش کوثری ایشون. شاخه کوثر از حضرت فاطمه یه شاخه گرفته شده به نام معصومه. میخوایم این کوثر رو، شاخه کوثر رو بررسی بکنیم. شما میرسیم، ما کجای این ماجراییم؟ کجای این کوثریم؟ شما تو زیارت حضرت معصومه نتیجهش همینه دیگه. سقانا به کأس جدکم من ید علی ابن ابی طالب، عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. چه قرارایی، چه حرفایی. و سوال خیلی مهم که هممون باید همین الان بهش جواب بدیم، ما تا الان چند بار از کأس پیغمبر به ید علی ابن ابی طالب کوثر نوشیدیم؟ چون اگه نوشیده باشیم سبک زندگیمون نشون میده. رفتیم کنار کوثر آقا امیرالمومنین، چون نمیگه بردارید بخورید. آخه قربونش برم، همه قشنگیش این استش که کأس مال پیغمبره ولی به ید علی ابن ابی طالبه و خود آقا تو دهان ما میگذاره. نمیگه بیا بخور، بذارش بریزم تو دهنت. بابا میذاره دهان فرزندش. خب اگه تا الان نخورده باشیم خوب نیست ما محروم باشیم، حیفه. تا وقت هست بریم کنار کوثر، از دست امیرالمومنین بنوشیم، از دست امیرالمومنین بنوشیم. همین الان برای همه ما میسر هست، همین الان این فرصت برای تک تک ما هستش. ولی خب ما متاسفانه قصه هامون هم رنگ خودمونو داره، متاسفانه دغدغه هامون، قصه هامون، درگیری هامون، مشکلات ما الان که به عنوان یه مشکل، یه فاجعه، یه مسئله تو زندگی ماست، این حرفایی که من میزنم نیست متاسفانه. الان من درگیر جمادات هستم و کمالات جمادی و پول و ثروت و اقتصاد، حرف همه کشور الان فقط اینجور چیزاست، غذا و خوراک و نمیدونم بدن و اندام و ازدواج و تشکیل خانواده و نمیدونم بریم دانشگاه و شهریه دانشگاه و رشته و و وجود، ماجرای وجود من، ماجرای لیسانس من، کارشناسی من، ماجرای ارشد من، ماجرای دکترای من، ماجرای رساله نوشتن من، ماجرای تدریس من، ماجرای هیجانات دکترا و مقامات و استادی و ظهورات من، همش درگیر اینیم دیگه ما. یه کسی که آخر ماجرا به عنوان اصل ماجرا ایستاده، یعنی آقا امام زمان علیه السلام، او همچنان آواره و درد شده و تنها و یگانه است و ما درگیر ماجرای وجود خودمون هستیم، گرفتار خودمون. اینجوری شما به کوثر نمیرسید، اینجوری کسی نمیتونه بره دست امیرالمومنین بنوشه. اگه امیرالمومنین از دهان کسی بریزه کوثر رو، او آنها فقط یه جا سر کلش پیدا میشه، در جریان کوثر سر کلش پیدا میشه. یعنی حضور داره کنار امام زمان، زیر خیمه امام زمان. خدا نصیب هممون بگردان. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی